صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست.
در اولین یک شنبه از اردیبهشت ماه سال 1388، باز هم با قسمتی دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین اتفاقاتی که در هفته گذشته برای زنان ایرانی افتاده است. از اهدای جایزه رولند برگر به شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، تا اولین حضور یک زن در کنار یک نامزد ریاست جمهوری در ایران و حتی ادامه احضار و بازجویی از فعالان زن در ایران، با ما بمانید. این یک اتفاق است، نه یک حادثه است، اصلا یک نقطه عطف است. هر نامی که داشته باشد موضوعی قابل بررسی است. تا کنون مردم ایران در 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و در این 9 دوره با نامزدهایی از جناح‌های مختلف سیاسی و تفکرات متفاوت اجتماعی و برنامه‌های گوناگون اقتصادی روبرو شدند. اما برای اولین بار است که همسر یک نامزد ریاست جمهوری از همین روزهای آغاز تبلیغات و اولین سفرهای تبلیغاتی دوشادوش همسرش در برنامه‌های مختلف شرکت می‌کند. در سخنرانی‌ها کنار همسرش می‌نشیند و در مصاحبه‌های اختصاصی شرکت می‌کند تا نظراتش را به عنوان همسر یک کاندیدا با مردم در میان بگذارد. هنوز مدت زیادی از اما و اگرهای رفتن محمد خاتمی و آمدن میرحسین موسوی نمی‌گذرد که تصویر یک زن پوشیده در حجاب سنتی زن مسلمان در کنار میرحسین موسوی شایعه ها را کمرنگ کرده و همه منتظرند تا ببینند این همدوشی و همراهی آیا تأثیری بر میزان آرای این کاندیدای ریاست جمهوری می‌گذارد. علاوه بر مصاحبه‌های مطبوعاتی خانم زهرا رهنورد، همسر آقای میرحسین موسوی، مقالات متنوعی نیز در تحلیل این حضور نوشته شده است. نویسنده وبلاگ ملکوت با نقطه عطف نامیدن موقعیت کنونی در تاریخ انتخابات نوشته است: هیچ معلوم نیست که در دولت آینده میرحسین موسوی همسرش نقشی اجرایی یا دولتی داشته باشد، اما نفس حضور زهرا رهنورد میتواند برای زنان ایران آغاز دوره‌ای متفاوت باشد. و سمیه توحیدلو، روزنامه‌نگار ساکن تهران، نیز در این مورد نوشته است: علی‌رغم احترام به بانوان رئیسان پیشین جمهور، نمی‌شود ذوق نکرد وقتی می‌بینی بانوی اول یک کشور کسی خواهد بود در شأن و همدوش رئیس جمهور. با همه اینها، ناظران انتخاباتی هرچند معتقدند ارتقای عنوان خانم زهرا رهنورد به پروفسور رهنورد و بخشی از این نگاه‌ها و تعاریف روند متعارف تبلیغات انتخاباتی است که این بار در ایران با شیوهی جدید مطرح می شود، اما حتی آنها نیز نمی توانند منکر تأثیر دراز مدتی که این شیوه تبلیغاتی بر زندگی زنان ایرانی خواهد گذاشت شوند. مسعود سفیری، تحلیلگر سیاسی، پشت خط تلفن ما هست. آیا در حافظه تاریخی ایران زنی به نام همسر کاندیدای ریاست جمهوری نقش برجسته ایفا کرده است یا خیر؟
در هیچ مقطعی حداقل تا این لحظه حضور فعالی هیچ کدوم از زنانی که همسرانشون به مناصب مهمی رسیدند ایفا نکردن، مگر اینکه شرایط تغییر کنه. حتی آقای خاتمی هم همسرشون نقش مهمی در انتخاب و یا همراهی همسرشون ایفا نکردن.
آیا شما دلیل این ماجرا رو صرفا همون در واقع نگاه دینی و مذهبی به نقش زن در خانواده میدونین؟
قطعا مهمترین عامل همینه، به این دلیل که به هر صورت در اغلب موارد حتی اگر دارای تحصیلات آکادمیک باشن نقش اجتماعی ایفا نمی کنن در جنبش زنان یا در مقاطع دانشگاهی و آکادمیک. حتی در بقیه موارد هم خب اغلب تحصیلات آکادمیکی ندارن، بنابراین مطرح شدنشون در جامعه جز برای ادای احترام در مواردی یا مراسم رسمی هیچ نقش دیگه‌ای تا حداقل تا این لحظه در حافظه تاریخی ما نیست. البته اگر شما به خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی مراجعه کنید، متوجه میشین که در بعضی اغلب موارد شاید با همسرش مشورت میکرده یا حتی به نوعی هر شنوی داشته ازش، ولی من سیاستمدار دیگه‌ای رو سراغ ندارم حداقل تا این لحظه.
و در سایر کشورهای جهان چطور؟
در نظام‌های غربی اصولاً زنان تکمیل کننده نقش‌های همسرانشون هستند، به دلیل اینکه میتوانند جنبش‌های زنان و جنبش‌های اجتماعی رو فعال بکنن. هر کسی که می‌خواد در یک فرآیند دموکراتیک انتخاب بشه، برای برای خودش یک سبد رأی تعریف میکنه، در اون سبد رأی هیچ سیاستمداری از نقش زنان غافل نمیشه، چرا که اونها میتونن به بخش مهمی از افکار عمومی دسترسی داشته باشن و شکلش بدن. مثلا اگر که نمونه بارزش رو بخوام بگم، خانم هیلاری کلینتون آقای کلینتون رو از یک افتضاح سیاسی و حزب دموکرات از یک سقوط حتمی در ماجرای مونیکا گیت نجات داد. به همین دلیل هم بود که در سال گذشته در میان کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا حضور داشت و شاید به اعتقاد من نوعی ادای احترام حزب دموکرات بود به زنی که در یک مقطع بسیار مهم تاریخی به کمکش شتافته. ولی در نظام‌های شرقی به ویژه نظام‌های دینی اصولا همچین نقشی وجود خارجی نداره و براش اهمیتی قائل نیستند.
آیه سفیر، آیا ما میتونیم ارتباطی پیدا بکنیم بین عدم حضور زنان رهبران سیاسی با عدم حضور زنان در فضاهای سیاسی؟
من در واقع پاسخ شما رو اینجوری میخوام بگم، هر چقدر ما با فضاهای مدنی مواجه باشیم، نقش بازیگران فضاهای مدنی در جوامع مدنی بالاتر میره و زنان اصولا نقش تاثیرگذاری در فضاهای مدنی و در تلطیف این سیستم‌های سیاسی در تمامی دنیا ایفا میکنن، نه نقش‌های تشریفاتی. ضریب مشارکت زنان هر قدر در یک جامعه یا ضریب مشارکت دانشجویان و جوانان در یک جامعه هر قدر بالا باشه، نشون دهنده اینه که در اون جامعه فضای سیاسی بازی وجود داره و جامعه مدنی ستروان نیست و نقش تاریخی خودش رو ایفا میکنه و این متأسفانه در شرق وجود خارجی نداره. مایلم یه مثال بارز رو بزنم براتون. در جامعه امریکا انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری، بخش از این پیروزی مدیون خانم میشل اوباما به عنوان فرست لیدی امریکا هست، به این دلیل که روابط بسیار حسنه و گسترده‌ای داشته و با شخصیت خودش تونست بخش از مدیای امریکا رو به سمت آقای اوباما جلب بکنه. یعنی احترامی که آقای اوباما به خانواده‌اش می‌ذاشت و نقشی که همسرش در کنارش ایفا می‌کرد و قبل از اون ایفا کرده بود، نه به عنوان مادر صرف، به عنوان یک فعال مدنی برای حقوق مدنی جامعه زنان سیاه‌پوست به ویژه در امریکا، این سبد هنگفت رأی رو به سمت آقای اوباما سرازیر کرد. علاوه بر اون حتی زنان سفید پوست هم رو در این فرایند مشارکت کردند، به دلیل اینکه این نیاز یک جامعه است. یکی از دلایلی که در شرق جامعه مدنی ستروان و نازاست، باز تولید نمی‌کنه خودشو و خشونت نهادی نمیشه، اینه که زنان در فرایند مشارکت اصولاً کم دیده میشن و یا اینکه به بازی گرفته نمیشن. در محیط‌های کاری، در محیط‌های دانشگاهی همینطور، و همه نظام‌های سیاسی موظفن که این فضا رو ایجاد بکنن دیگه. فکر می‌کنم که در قرن اخیر، در هزاره سوم میلادی، بحث جنس دوم، جنس ضعیف، مباحث آرام آرام فراموش شده و به حاشیه رانده شده باید باشه، مگر اینکه نظام‌هایی که به صورت کاستی اداره میشه.
به نظر میرسه که البته گویا در انتخابات اخیر داره یک اتفاقی رخ میده و اون در واقع حضور همسر آقای موسوی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در کنار ایشون هستش.
آقای موسوی به هر صورت در کنار خودش همسر تحصیل کرده رو در سالهای گذشته هم داشته، اما در انتخابات اخیر وقتی که در کنار هم قرار میگیرن، این پیام به جامعه زنان ایران هست که با دیدگاه جدیدی نسبت به زنان ممکنه که در آینده در قوه مجریه روبرو بشیم. فراموش نکنید که آیه خاتمی حتی در این حد ظاهر نشد و بالاتر از معاونت رئیس جمهور در کابینه خودش به زنان پیشنهادی نداد و شاید به همین دلیل هم آقای احمدی نژاد بلافاصله همون پست رو در اختیار یک زن قرار داد. اما خانم رهنورد یک فرد آکادمیک، رئیس دانشگاه بوده، با جنبش زنان در تماس، هرچند که آنچه که امروز در ایران میگذره با دیدگاه‌های خانم رهنورد مطابقت نداشته باشه، و آقای موسوی هم به طرز هوشمندانه‌ای از این موضوع استفاده میکنن و فکر هم میکنم در رأی ایشون قطعا تاثیرگذار خواهد بود. بعد از 30 سال یک سیاستمدار در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که اگر در کنار همسر خودش سخنرانی بکنه، باعث افتخار نه اینکه باید خجالت بکشه.
اتفاق باشد، حادثه باشد یا نقطه عطف، زهرا رهنورد در گفتگویی با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است: زیربنای صحبت من این است که عظمت و قدرت اسلام توانایی حل معضلات و مشکلات بین المللی را که ممکن است زنها برای دستیابی به حقوق خود با آن مواجه شوند دارد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات، آخرین حرکت جنبش زنان ایرانی برای طرح مطالبات خود در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران است. همگرایی که به گفته فعالان جنبش زنان از سال 84 و در بحبوحه انتخابات نهم شکل گرفت. منصوره شجاعی، عضو کمپین 1,000,000 امضا.
تصمیمی که گروه‌های متعدد جنبش زنان حضور فعال داشته باشند، پیشینه تصمیم برمیگرده به انتخابات قبل، یعنی 1384، در اون فاصله انتخاباتی که تا قبل از اینکه آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری برسند، در مقابل دانشگاه تهران گروه‌های متعدد جنبش زنان تجمع بسیار بزرگی که بیش از 5,000 نفر شرکت کننده داشت برگزار کردند و در اون تجمع خواست خودشونو که تغییر قوانین تبعیض‌آمیز قانون اساسی بود در مورد زنان اعلام کردند. 4 سال تجربه، 4 سال فعالیت که به هر حال حاصلش برای برخی از ها بیشتر بوها تولد کمپین 1,000,000 امضا بود، تولد کمپین های دیگه مثل کمپین سنگسار و حضور گروه های دیگه در عرصه مطالبه محوری، ما رو جنبش زنان رو به اینجا رسوند که به این نتیجه رسید که در این فضای انتخابات به جای انفعال، حضور فعال خودش رو با طرح مطالباتش در عرصه عمومی نشون بده.
به گفته اعضای این همگرایی، این تشکل به منظور ارائه بخشی از مطالبات زنان با بهره گیری از فضای انتخاباتی شکل گرفته و هدفش صرفاً طرح مطالبات زنان است تا در پرتو این فعالیت دست جمعی مسئولان را متوجه سازند که نه فقط به لایه‌های رأس هرم قدرت، بلکه باید به گروه‌های مردمی و اقشار حاشیه‌ای نیز پاسخگو باشند و اگر در صدد رأی گرفتن از زنان، دانشجویان، معلمان و سایر اقشار جامعه و کسب مشروعیت هستند، باید در قبال آن برای تحقق مطالبات و خواسته های آنها نیز تلاش کنند. به نظر می رسد تجربه 4 سال اخیر برای زنان ایرانی آنقدر منحصر به فرد بوده که اکنون به فکر تبیین مطالبات و خواسته های خود از یک رئیس جمهور باشند. بر اساس اخبار منتشر شده، زنان ایرانی و به ویژه زنان فعال در عرصه های مختلف اجتماعی در چند سال اخیر با وجود افزایش تلاش ها با دستاورد های کمتری مواجه شدند. ارائه لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت، سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها و در برخی از رشته ها، طرح تفکیک کتب مدارس و بازداشت های گسترده فعالان زنان از وقایعی بود که زنان ایرانی در چند سال اخیر با آن مواجه بودند. با این همه، الهه کولایی، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، معتقد است بر اساس مجموعی از قوانین و مقرراتی که تاکنون در کشور شکل گرفته و امکاناتی که برای تغییر برخی از قوانین و مقررات در یک دوره 4 ساله برای رئیس جمهور وجود دارد، وی قادر به پاسخ دادن به تقاضاهای زنان ایرانی نیست. اما فعالان حقوق زنان معتقدند مهمترین وجهی که میتواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، امکان تنظیم لوایحی است که به حقوق زنان و ارتقای حقوق آنان کمک میکند و برای رفع تبعیض علیه زنان در لایه‌های مختلف اجتماعی و برای مبارزه با خشونت علیه زنان برنامه‌های گوناگونی را به اجرا بگذارد. همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات، مطالبات خود را بسیار فشرده مطرح می‌کنند. منصوره شجاعی:
جنبش زنان فضای انتخابات رو عرصه عمومی می‌بینه برای اینکه بتونه مطالباتش رو در این فضا مطرح بکنه و به گوش مسئولان و به گوش جامعه جهانی برسونه. دو مطالبه اصلی جنبش زنان، همونطور که در این همگرایی گروه‌های متعدد جنبش زنان مطرح شده، دو خواست اصلیه. خواست اول پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنانه و خواست دوم تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در قانون اساسی ماده 19، 20، 21 و 115.
در ماده 19 قانون اساسی آمده است مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. اصل 20 این قانون همه افراد ملت، اهم از زن و مرد، را در حمایت قانونی یکسان می‌داند و بر اساس اصل 21 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. از جمله این موارد، ایجاد زمینه‌های مساعد
برای رشد شخصیت زن، حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، اعطای قیمیت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی است. اما یکی دیگر از مواد قانون اساسی که در لیست درخواستی همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات قرار دارد، اصل 115 هم قانون اساسی است که تأکید می‌کند رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردند. اما رئیس جمهور چگونه می‌تواند در مورد عضویت ایران در کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان اقدام کند؟ منصوره شجاعی پاسخ می‌دهد.
بحث کنوانسیون البته بحثیه که در دولت هشتم، در دولت آقای خاتمی به مجلس ارائه شده، مجلس اون رو رد کرده، به شورای نگهبان واگذار کرده و بعد هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام مونده. اون همونطور که میدونید رئیس جمهور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. یعنی وقتی که یک مسئلهی در اونجا بلوکه میشه و میمونه، رئیس جمهور به عنوان یک عضو میتونه پیگیری کنه.
الهه کلایی نیز پیشنهاد دیگری را مطرح میکند. وی میگوید ایجاد یک معاونت یا وزارت زنان قدرتمند که به بیان خواسته ها و مطالبات زنان ایرانی در شرایط ضعف نهادهای مدنی بپردازد، میتواند به کسب اطلاعات لازم و دسترسی به برداشت های واقعی از شرایط زنان در جامعه ما به رئیس جمهور کمک کند. به گفته یه این عضو جبهه مشارکت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است زمینه‌های مناسب برای رفع تبعیض‌ها علیه همه شهروندان را ایجاد کند و با توجه به تبعیض‌های اعمال شده دیرپا و تاریخی علیه زنان، این موضوع می‌تواند مبنای انتظاراتی باشد که زنان در یک دوره 4 ساله از رئیس جمهور دارند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای اذیت و آزارهای قضایی اخیر نسبت به مدافعان حقوق بشر و حقوق زن در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. این بیانیه با اشاره به صدور احکام جدید برای روناک صفارزاده و پروین اردلان از دولت ایران درخواست کرده است تحت هر شرایطی سلامت روحی و جسمانی این دو فعال حقوق زنان را تضمین کنند. پروین اردلان عضو کمپین 1,000,000 امضا در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعلیقی در مدت زمان 3 سال محکوم شده است. دادگاه بدوی حکم 2 سال حبس تعلیقی وی را به اتهام ایجاد اختلال در نظم عمومی و عدم توجه به دستورات نیروی انتظامی صادر کرده بود. این فعال حقوق زنان اسفند ماه سال 1385 به همراه 33 نفر دیگر از فعالان حقوق زنان در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد. روناک صفارزاده نیز عضو یک سازمان مدافع حقوق زنان به نام آذرمهر در سنندج و نیز عضو کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز به 6 سال زندان محکوم شده است. وی که به تبلیغ علیه نظام متهم شده است، از 17 مهر ماه سال 1386 تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. محمد شریف وکیل روناک صفارزاده در گفتگو با وبسایت تغییر برای برابری، فعالیت‌های موکلش را محدود به فعالیت‌های انجمن زنان آذرمهر عنوان کرده است. دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه محکومیت این دو فعال امور زنان، پروین اردلان و روناک صفارزاده را نشانگر زیر پا گذاشتن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی ایران عنوان کرد. همزمان با انتشار این بیانیه، اما مریم مالک از اعضای کمپین 1,000,000 امضا نیز به پلیس امنیت احضار شد. احضار او با ورود ماموران پلیس امنیت به منزل و تفتیش منزل پدری او همراه بود. به گزارش سایت تغییر برای برابری، ماموران پلیس امنیت روز چهارشنبه دوم اردیبهشت با حکم تفتیش به منزل پدری مریم مالک رفته و در همان حال احضاریه را نیز به او دادند و تهدید کردند که اگر نرود برایش حکم جلب صادر می کنند. مریم مالک 26 ساله دانشجو و از فعالان کمپین 1,000,000 امضاست. قوه قضاییه ایران طی 3 سال گذشته بیش از 100 فعال حقوق زنان را بازداشت یا تحت تعقیب قرار داده است.
جوانه می زنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها.
آنچه شنیدید بخشی از سرود تنظیم شده توسط اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان. در کنار اخبار متفاوت هفته گذشته، خبری نیز از اهدای جایزه حقوق بشری رولند برگر به شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در آلمان را شنیدیم. همکارم شهرام میریان از برلین گزارشی را در این زمینه تهیه کرده است که می‌شنویم.
در مراسمی در شامگاه سه‌شنبه گذشته در برلین، جایزه حقوق بشری رولند برگر از سوی هورست کولر رئیس جمهور آلمان به سازمان گزارشگران بدون مرز و حقوقدان ایرانی شیرین عبادی اعطا شد. ارزش مادی این جایزه که برای دومین بار است به کوشندگان حقوق بشر داده می شود 1,000,000 یورو است که 900,000 یوروی آن به سازمان گزارشگران بدون مرز و 100,000 یوروی باقی مانده آن هم به دکتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل تعلق گرفت. سازمان یاد شده به این خاطر به دریافت جایزه رولاند برگر نائل شد که تلاشی جهانی دارد و هم مقام خود را در دفاع از آزادی مطبوعات و حمایت از روزنامه‌نگاران در سطح جهان خلاصه کرده و خانم شیرین عبادی هم برای فعالیت‌های پیگیر انسان دوستانه و حقوق بشری خود جایزه رولاند برگر به او تعلق گرفت. در ضمن بنیاد رولاند برگر با دادن بخشی از جایزه امسال خود به خانم عبادی قصد دارد حمایت همه جانبه خود را هم نسبت به این حقوقدان که به ویژه در ماهای اخیر فعالیت‌های حقوق بشریش با موانع فراوان روبرو بوده ابراز کند. وارد ساختن اتهام‌های ناروا به دکتر عبادی و اعضای خانواده وی هم دیگر مواردی است که بنیاد رولاند برگر بر آن دست گذاشته. دکتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل پس از دریافت جایزه خود در شهر برلین در یک سخنرانی به زبان فارسی نه تنها به مواردی چند از حقوق بشر در ایران بلکه به سانسور و ممیزی کتاب و مطبوعات هم پرداخت. وی در سر سخن گفت ایران میثاق جهانی حقوق بشر را امضا کرده، با این حال اما مجازات های بیرحمانه و فجیع مانند دست بریدن، شلاق زدن و سنگسار همچنان در ایران وجود دارد. دکتر عبادی در طول سخنان خود از خدمات سازمان گزارشگران بدون مرز هم که جایزه امسال رولاند برگر نصیبش شده قدردانی کرد و گفت این سازمان سالهاست که پیکار جهانی خود را برای آزادی اندیش و بیان آغاز کرده و همینطور در پیوند با ایران هم فعالیت‌های درخور توجهی از خود نشان داده. خانم عبادی که برای دریافت جایزه رولاند برگر به آلمان آمد در یک گفتگوی نسبتاً طولانی با هفته‌نامه معروف شترن هم گفت موضوع دموکراسی و مردم سالاری در ایران مهمتر از برنامه اتمی است و اضافه کرد وقتی درباره ایران صحبت می شود فراموش می شود که از حقوق بشر هم سخنی به میان آید. از این رو جامعه جهانی باید خود را بیشتر درگیر مسائل حقوق بشر در ایران کند، نه فقط و فقط به مسئله اتمی بپردازد. خانم عبادی در گفتگو با مجله شترن همچنین میگوید نه تنها آلمان بلکه در اروپا درباره حقوق بشر بسیار گفته می شود ولی این صحبت ها با عمل همراه نیست و خاطر نشان کرد بالاترین شمار اعدام ها در حال حاضر متعلق به ایران است. تنها در 3 ماه گذشته 42 انسان اعدام شدند. سوای این جوانان زیر 18 سال هم در ایران اعدام می شوند. از این رو سیاستمداران در آلمان و اروپا نباید نسبت به این گونه اعدام ها بی تفاوت باشند. به عنوان مثال اگر وزیر خارجه آلمان به ایران سفر کند نباید او تنها با رهبران سیاسی دیدار کند بلکه می بایستی با نمایندگان جامعه مدنی ایران هم ملاقات کند. دکتر شیرین عبادی در پاسخ به دیگر پرسش مجله آلمانی شترن به رکسانا صابری ژورنالیست 31 ساله ایرانی آمریکایی هم که به 8 سال زندان محکوم شده پرداخت و گفت تقاضا کرده است در مراحل بعدی دادرسی رکسانا صابری دفاع از او را بر عهده گیرد و افزود روند دادگاه رکسانا تا کنون عادلانه نبوده و حکمی که علیه او صادر شده غیر قانونی است. حکومت ایران کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده ولی با این حال آن را رعایت نکرده است.
شهرام میریان از جزئیات اهدای جایزه رولند برگر به شیرین عبادی خبر می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به پایان 38مین برنامه از برنامه‌های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید. تا هفته دیگر و برنامه‌ای دیگر، پاینده باشید و شادمان.